أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث تبیین نظام احسن عالم از منهج برهان عینی رسیدن به یادآوری به تدبر و تفکر در رابطه نفس و بدن و حصول الفت و علاقه‌ای که بین نفس و بدن هست، این بحث را ادامه دادن تا رسیدن به اینجا. می فرماین فنظر فی حکمت صانع کیف کسف اللطیف لا بل لطف الکثیف به حسن تدبیر فخلق من ضبطة العناصر البدن الكثيف المخلوق من مادة النطفة ومن لطافته وضبطته خلق القلب الصنوبري. می فرماید نظاره کنید، توجه کنید در حکمت سان تعالی چگونه یک شیء کثیف را لطیف کرد، بلکه از این حرف بالاتره، بل لطف الکثیف، کثیف را تلطیف فرمود، اون هم به حسن تدبیر صانع در بدن انسان. فخلق من زبدت الاناسر از اصاره اناسر بدن انسان را خلق کرد. فخلق من زبدت الاناسر البدن الکثیفی که این بدن المخلوق من مادت نطفه است. و بعد از لطافت این بدن و زبده بدن قلب را، قلب صنوبری شکل را خلق فرمود، همون پالایشگاه خون در بدن را. و من لطافتهی، از لطافت بدن و زبدتهی، زبده بدن و اصاره بدن، خلق القلب الصنوبری، و من لطافتهی، این از لطافت قلب، الدم الخالص، دستگاه خون را در این پالایشگاه قلب قرار داد. و من لطافته الدم الخالص و من صفته یا من صفه الروح البخاری. پس بنابراین روح بخاری خلاصه و اصاره خون است و خون اصاره قلب است و قلب زبده بدن. این روح بخاری که درباره آن در طب قدیم خیلی حرفا زدن دربارش، اونچه که واسطه بین نفس و بدن است، نفس کارهایی که در بدن انجام می‌دهد، چون نفس مجرد است و بدن مادی، یک واسطه‌ای می‌خواهد که برزخی باشد بین مادی و مجرد، که به واسطه این برزخ نفس مجرد کارهایش را در بدن مادی انجام بدهد. و آن روح بخاری است، همون گرمای بدن. و این که کسی از دنیا می رود می گویند روح از بدن جدا شد، حرف درستی است. منظور این روح بخاری است. می گویند این دیگه سرد شده، روح از بدن جدا شد. منظور از روح نفس ناطقه که نیست، چون نفس ناطقه از اول که در بدن نبود تا جدا بشه. این که در طب میگویند روح از بدن جدا شد، یعنی این روح بخاری از بدن جدا شده و بدن دیگر حرارت ندارد. روح بخاری اون گرمای ساری و سریان پیدا کرده در تمام وجود بدن انسان است. هر عضوی از بدن به وسیله این روح بخاری حیات دارد و با نبود او حیات ندارد. لذا می فرماد این روح بخاری چیزی است که اناب افل عضو رئیس، نشأت می گیرد از عضو، از اعضای رئیسه بدن که قلب باشد. از قلب نشأت می گیرد و می روید، از اونجا به وجود می آید. الذی هو فی النقاء و الصفاء، همونی که دارای نقاهت و صفاحت است. کالفلک البعید عن التضاد، این روح بخاری مثل فلک میماند که از تضاد دور است. ولی اعتدالهی و توسطهی بین التضاد، این روح بخاری به خاطر اعتدالی که دارد واسطه بین ازداد است. ولی اعتدالهی و توسطهی بین الازداد، با اینکه مع جامعیته للکیفیات الاطراف، همه کیفیات در او هست، ولی اعتدالهی و توسطهی بین الازداد یشبه سبع الشداد، شبیه طبقات هفتگانه است. ولی نورهی و ضیائهی، چون این برزخی است بین مجرد و مادی، اون صفت دم است، مادی محض نیست، مجرد صرفم نیست. لذا از این جهت می فرماد ولی نورهی و ضیائهی کل کواکب لامعت علل ابصار، مثل اون ستارگانی درخشانی است که می درخشن، لامعت علل ابصار. ولعجل صفائهی، از اون جهت عدم کثیف بودنش. و ثقالتهی، از اون جهت صیقلی داشتنش. این روح بخاری سار مرآتن، این مثل یک آینه شده که یتلعلع فیها از صور العینیه، مثل آینه است که صور عینیه در او تلعلع دارد. و یتجلا فیه المثل المحسوسة التي هي واسطة بین العالمین، در او اون مثالهای محسوس تجلی می کند، همونهایی که واسطه بین عالم مجردات و عالم مادی هن. فهوه که انهو موضع لنفس، این روح بخاری مثل اینکه نفس در این جا قرار دارد که انه موضع للنفس، از این جهت است که اطباء میگویند روح از بدن خارج شده یعنی مرده، متحدون بها، این روح بخاری با نفس اتحاد دارد، متحدون بها عندما خرج جوهره من قوته نفسیه الالعقل، وقتی که نفس بخواد از قوه نفسی تعالی پیدا کند به مرحله عقل برسد، این روح بخاری با او نفس متحد می شوند. کما ان نفس مادتون للعقل است و متحدتون بهی عندما خرج جوهر و ذاتها من القوت العقلیه الالفعل، که بخواد به فعلیت برسه. فذالک الجوهر، این روح بخاری مرآتون آینه است که یتجلا فیه النفس، آینه است که در اون نفس تجلی می کند. و نفسو، حالا اینا هم تو مراتبش هست، پس بنابراین این مطلب رو دیگرشون بیان نکردن که واسطه افعال نفس در بدن است، و اگر این روح بخاری در هر عضوی از اعضای بدن ساری نباشد و سریان نداشته باشد، اون عضو مرده است، حیات ندارد و نفس با او ارتباط ندارد. واسطه ارتباط نفس با بدن این روح بخاری است. الان می فرماد روح بخاری آینه است که نفس در او تجلی می کند. چه این که و نفس و مرآتون یتجلا فیه العقل، عقل در مرآت نفس تجلی دارد. اون که می فرماد و الانسانو قد تطور فی ذاتهی به هذه الاطوار، انسان در تطورات وجودیش، در اطوار ذاتیش، و الانسانو قد تطور فی ذاتهی به هذه الاطوار و تبدلت علیه هذه النشعات من حد نطفه الى حد العقل. پس بنابراین و الانسانو قد تطور فی ذاتهی به هذه الاطوار و تبدلت علیه هذه النشعات من حد نطفه الى حد العقل شیئا فشیئا علی التدریج، این حالت تعالی و تدرج خودش را دارد. ففیه الملک و الملکوت، در انسان هم جنبه ملکی است هم جنبه ملکوتی است. و هو جامع الکونین، انسان اون جامع کونین است که ففیه شیئون کالفلک و همینطور شیئون کالملک، در انسان که جامع کونین است، مجرد و مادی، ففیه در انسان شیئون کالفلک و هوا مرآتون که یدرکو بها از صور الجزئیت القائبت والحاضرت، در انسان شیئیست مثل فلک و اون آینهیست که یدرکو انسان بها به واسطه اون مرآت صور جزئیهی که قائبن و صور جزئیهی که حاضرن. و شیئون یعنی و فیه شیئون کالملک و هو مرآتون که اون نشعه عقلی اوست که در اولی اون نشعه طبیعی او بود، یدرکو بها الحقائق الکلیت ثابته. پس یک چیزی در انسان از فلک است و یک چیزی از انسان از ملک است، اون نشأه طبیعی و این نشأه عقلی است که به وسیله این مرآت حقایق کلی ثابت را انسان ادراک می کند. اون قام فرماد فنظر الى القدرت و الحکمه، نظاره کن بر این قدرت و حکمت، ثم الى اللطف و الرحمت، که خداوند سبحان با قدرت و حکمتش این همه لطف و رحمت دارد. فنظر الى القدرت و الحکمه ثم الى اللطف و الرحمه تبحر که عجائب حضرت ربوبیه، شما را مبهور می کند عجائب حضرت ربوبیت. حالا در این فصل دوازدهم که بحث را در نمونه هایی از ترکیبات عناصر شروع کرد و قوه قاضیه و نامیه و مولده و اینا رو بیان کرد که در همه موجودات هست، بعد ویژگی های حیوان را که قوه درک و تحریک بود، بعد سرانجام رسید به عظمت وجودی انسان اشاره کرد. حالا در پایان می فرمان و ان اردت زیادت شرحن و ایزا فستمه. درباره آفرینش انسان اگر میخواهی بیشتر از این شرح و توضیح داشته باشید، فستمه که در فصل 13 توضیح و شرح و تفصیل پیرامون آفرینش انسان است. الان فعلا آفرینش انسان را از جهت بدن تر می کنند که بدن انسان این عجایب شگفت انگیزی که حقیقتا برای آگاهان به اون حیرت اندر حیرت است. فعلا در این فصل 13 در پیرامون آفرینش انسان بحث را متمرکز می کنند. فصلون فی آیات حکمته تعالی و عنایته تعالی فی خلق الانسان، نشانه های حکمت الهی و عنایت ربانی در آفرینش انسان. الانسان و مخلوق، انسان یک مخلوقی است که اول خلقی من اخص الاشیاء و انقص المواد و اضعف الاجساد. انسان یه موجود مخلوقی است که ابتدای خلقت او از پسترین اشیاء و ناقصترین مواد و ضعیفترین اجساد است. برای اینکه لانه انسان مکون من القوه الحیولانیه، تکون انسان از قوه حیولانی است که وهی کلاشی، یعنی اون قوه حیولانی است که برزخ بین وجود و عدم است. که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این الان و هی کلا شی، این یک مرتبه. ثم من التراب المظلم و تین لازب، بعد از اون قوه هیولانی خلقت انسان از خاک تاریک است و گل چسبنده، ثم من تراب المظلم و تین لازم. خب این درباره انسان اول. ثم یعنی در انسانهای بعدی، ثم من النطفه و اشیر فی الکتاب الالهی الی المرتبه الاولى للانسان بقوله تعالی، فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر، زمانی دهری از انسان سپری شد که لم یکن شیئا مذکورا. البته از دیدگاه قرآن انسان یه مرحله قبل داشت که اصلا لاشی بود، مرحله بعدی این است که لم یکن شیئا مذکورا، اصلا قابل ذکر نیست. و الی المرتبت ثانیت و ثالثه، به قولی اشاره فرمود که انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه و جعلناه سمیعا بصیرا. ما انسان را خلق کردیم از نطفه امشاج. امشاج یعنی اخلاط مخلوط شده، که ناظر مرتبه دوم و سوم خلقت انسان است. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه، که این انسان را، این انسان که خلق شده آزمون دارد، امتحان دارد. چون امتحان دارد همینطور رها و یله نیست، پس باید ابزار امتحان او هم به او داده بشود. زفر مرفجعلناه سمیعا بصیرا، این سمیع و بصیر بودن ابزار امتحان دادن اوست. همینطور فرمود لقولی هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه. و بعد هذه المنازل و المراتب، که این مراتب اولی را که سپری کرد، یتکون له القوى النباتیه و الاعضاء العالیه لها. بعد از این مرازل و مراتب تکون انسان در آن قوای نباتی است. یتکون له القوى النباتی و الاعضاء العالیه لها، اون آلات و ابزار قوه نباتی. قوه نباتی او تکون پیدا کرد با اون آلات و ابزاری که برای اوست. ثم یدخلها فی باب الحیوانیه. ثم یدخلها یعنی خدای سبحان همین نفس نباتی را در باب حیوانیت وارد کرد، یعنی از مرحله جمادی به مرحله نباتی و از مرحله نباتی به مرحله حیوانی. منتها هر مرتبه از این رو، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه باکم که ایز مردن کم شدن، ناظر به همین مرتبه. لقولی فرمود فجعلناه سمیعا بصیرا، که این ناظر به اون باب ورود باب قوه و حیوانی و نفس حیوانی است. از این مرحله حیوانی ثم یتدرج له کون الی ان یحدث له اکوان الحیوانیت کلها. حالا که وارد باب نفس حیوانی شده، حالا این اکوان را، کونهای حیوانی را یکی پس از دیگری کسب میکنه و به دست میاره و در او ایجاد میشود. ثم یتدرج له الکون الی ان یحدث له الاکوان الحیوانیت کلها. این اکوان حیوانی و قوای حیوانی التي اولها قوة اللمس و آخرها قوة الوهم. اولین قوه از قوای حیوانی قوه لامسه است که در همه حیوانات است، حتی در همون جلبلگ ها هم این هست، و آخرین مرحله حیوان قوه وهم است که قوه وهم سلطان وجودی حیوان است. حالا این فرمود یتدرج از مرحله قوه لمس تا قوه وهم. اونگاه این قوه و نفس حیوانی بخواد وارد باب نفس انسانی بشود، منتها وقتی که میخواد این حیوان به انسان تبدیل بشود دیگه وضعیت فرق میکنه، تعبیر عوض میشود. ثم ینشأ فیه خلق آخر. نمیفرماد همون مرتبه حیوانی که داشت حالا رشد کرد، تدرج در او به وجود آمد. میفرماد نه، حالا که از حیوان میخواد انسان بشه این یه خلق جدیدی است. ثم ینشأ فیه خلق آخر کما قال تعالی، فرمود ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. میفرماد ما همون را چیز دیگر کردیم، یعنی خلق جدید از همون ماده تکون پیدا کرد. همون ماده بود، همون جسمانی بود که الان روحانی شد. ثم انشأنا خلقا آخر. درباره خلقت حیوان و نبات و جماد اونجا حرف از تبارک الله احسن الخالقین نیست. این تبارک الله احسن الخالقین منظور به این خلق آخر است که در این خلق آخر یک چیز جدید، چیز دیگری کردیم او را. اونگاه می فرماد فنظر ایها الناظر فی علوم الافاق والانفس. نظاره کنید ای کسانی که در آیات آفاقی و انفسی نظاره گرید. فنظر الی النطفه و هی مائیتون قذرتون لو ترکت ساعتا لفسد مزاجها. این نطفه را نظاره کنید، بیندیشید که این یک ماده مایه قذر است، از قاذورات است. و هی مائیتون قذرتون، چیزی است که اگر او لو ترکت ساعتن، اگر او را در فضای باز معمولی رهایش کنید لفسد مزاجها. حالا این فرمو لو ترکت ساعتن منظور ساعت 60 دقیقه نیست، این چند دقیقه هم بیشتر دوام نمیاره، فاسد میشه. اینجور نیست که این در همین شرایط عادی بمونه، مزاجش فاسد میشه. میفرماد یک نطفه این چنینی کیف اخرجها رب الارباب من بین صلب و ترائب. خداوند رب الارباب چگونه این را بین صلب و ترائب خارج میکند؟ و حفظها عن التلاشی و الافتراق، او را از متلاشی شدن و متفرق شدن عناصرش حفظ میکند. ثم جعلها، این را فی قرار مکین، در رحم، در زهدان، در آن قرارگاه مکین که برای این کار آفریده شده. ثم جعلها، همین نطفه را با اینکه در ابتدا و هی بیضاء و آب سفید رنگه، ثم جعلها علقتن حمرا، این یک لخته خونی می شود قرمز. ثم جعلها مزغتن، به صورت یک گوشت جویده شده. ثم منظر کیفه قسم اجزاء النطفه، حالا در همین نظاره کنید ببینید چگونه خداوند سبحان اجزای این نطفه را تقسیم کرد. و هیه متشابهتون، والون که این نطفه یک اجزای متشابهی دارد، ولی قسم اجزای نطفه را الى العظام و الاحساب و العروق و الاوتار و اللحوم و غیرها من الاعضاء البسیطه. چطور این تقسیم شده؟ همین نطفه قسمتی به استخوان، قسمتی به اعصاب، عروق، اوتار، گوشت و اعضای دیگری از بدن که اسم نداره و غیرها من الاعضاء البسیط. ثم کیف رکب من هذه الاعضاء البسیطه الاعضاء المرکبه من الراس والید والرجل و غیرها، بعدن چگونه از این اعضای بسیطه اعضای مرکب به وجود آورد. اعضای مرکب، مرکب از سر و دست و پا و مانند اینها. حالا اینها رو که تقسیم کرده اینجور، و شکلها و اشکال مختلفت مناسبت لعفایلها، هر عضوی از این اعضا رو به یک شکلی شکل دهی کرده که مناسب با اون فعل باشد. آدم فقط بین دست و پا دقت کنه ببینه دست چه شکلیه، پا چه شکلیه. برای اینکه دست کارهایی که میخواد انجام بده مناسب ترین شکل همینه، پا اونجوره، چشم اونجوره، اعضا اینجوره، کما یستعلم من قواعد علم تشریح و غیرهی، اونجا که در علم آناتومی اینها دانسته می شود که اینها چه شکلی هن، کلیه چرا این شکلی، قلب چرا صنوبری این شکلی، شش چرا این شکلی مثل بادکنک، کبد اونجوری، سیستم مغزی اینجوری. چیزی جز حیرت برای انسان میمونه. میفهمه انسان که نمیفهمه؟ خودشو دیگه، از خودش که جدا نیست، در خودش نظاره بکنه. یه وقتی در یکی از دانشگاه ها به جوان دانشجوی آمد و خب معمولا اونها یه خورده با صراحت لهجه و با با این نب صحبت میکنن به ما گفت که فلانی، من اصلا در وجود خدا شک دارم، برام ثابت نشده و فرمایشاتی از این قبیل. ما به ایشون گفتیم که لازم به استدلال نیست، من یک آزمایشی رو به شما میگم، رفتید خونه انجام بدید، نتیجهش رو به من گزارش بدید هفته بعد که آمدم. گفتم برید در خونه، در محل اسکان و زندگیتون فرصت کردید، یک کاغذ سفید بردارید، یک دانه از موی ماژه‌تون رو در بیرون کاغذ بگذارید و یه دانه موی سرتون رو هم در بیارید، در رو بغل هم بگذارید، این دوتا مو رو روی کاغذ سفید، و ببینید فرقشون چیه، برای من گزارش بدید. خب این موی ماژه یه حالتی است که اونقدر نوکش تیزه که با چشم دیگه نمیشه نوکش را دید، اما موی سر حالت لوله‌ایه، توش بازه. موی سر لوله‌ای است برای اینکه باید هوا به اون ریشه مو وارد بشه، لذا گفتن هر از گاهی موها رو بزنید که این اگر روزنه های مو مسدود شده باشه، موها رو بزنید که اکسیژن و هوا به ریشه موهاتون برسه. اونایی که موهاشون رو کم میزنن ریزش موشون زیاده، اما موهای ماژه تیزه، حالت خنجر داره، نوکش تیزه. این برای این است که چشم یک عضو مرطوبه و بسیاری از حشرات سعی میکنن که این از مرطوبی آن استفاده کنن و بیان تغذیه کنن. اگر بنا باشه این چشم در اختیار حشرات قرار بگیره، دیگه چشم نمیمونه. اون حقیقت عالم که این عالم را آفرید و انسان را آفرید، این ماژه‌های چشم را طوری آفرید، وقتی چشم را پلک‌ها را می‌بندیم، این ماژه‌ها حالت خنجری تو هم رفته پیدا می‌کنند و نوک تیز سرنیزه‌ای که هیچ حشره جرأت نکنه نزدیک مرطوبیت چشم بره. خب این شکل اینجور، اون شکل اونجور، از ریز و درشت. و شکلها به اشکال مختلفت مناسبت لعفائلها، که متناسب با اون عضو باشه. کما یستعلم من قواعد علم تشریح و غیره، علم تشریح و آناتومی برای همین امره که اونجا تا حدودی دانسته می شود. حالا ثم خلق هذا كله فی جوف الرحم، که حالا در ادامه بیان آفرینش انسان فرمایشاتی دارن که در نوبت بعد می خونیم انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.